بازار مدرن منافع و ضررهای احتمالی که برای جامعه دارند قدری صحبت کردیم. خب شنوندگان عزیز، روی موج اف ام ردیف 98 رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه روزهای پنجشنبه ساعت 10 صبح تا 11 در خدمت شما خوبان هستیم. راه ارتباطی ما شماره پیامک 30036 37، در خدمت شما خوبان هستیم. نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون رو در رابطه با برنامه قیصریه با ما در میان بگذارید. خیر مقدم به همه شما شنوندگان عزیز. در برنامه قیصریه وجود یکایک شما عزیزان را گرامی می‌داریم. ما امروز در خصوص بازارهای سگانه با شما عزیزان گفتگو می‌کنیم. بازار سنتی، بازار مدرن و بازار اینترنتی رو بازشناسی می‌کنیم با حضور ارزشمند جناب آقای کاوه فرازمند، کارشناس محترم، جامعه شناس و پژوهشگر اقتصاد. خب آقای فرازمند عزیز، من اگر بخوام که به عنوان یک راهکار در این برنامه برای مسئولین محترم، برای افراد جامعه که درگیر هستن با بازار، یک جنبندی داشته باشم در حوزه بازار سنتی و بازار مدرن، میتونم آیا به شما بگم که ما باید بازارهای مدرن رو بسازیم چون خواسته ها و نیازهای جدید افراد جامعه ما رو ملزم میکنه که برای اونها بازار جدید و مدرنی رو پدید بیاریم، اما ساختارهای بازار سنتی رو در دل این بازار مدرن داشته باشیم؟
دقیقاً مسئله اینه که بازار مدرن جای بازار سنتی رو نمیگیره. اون یه کارکرد داره تو جامعه، یه کارکرد دیگه داره و ما باید مواظب باشیم که بازارهای مدرن بازار سنتی رو حذف نکنن از جامعه یا اون رو نابهینه نکنن، کارکرداش رو ازش نگیرن. میشه با سیاست‌گذاری‌هایی مثل سیاست‌گذاری‌های مالیاتی فضا رو صیانت کرد برای بازارهای سنتی، برای فروشندگان خرد که بتونن اون روابط رو حفظ کنن. چون
این سیاست‌های مالیاتی رو یه قدری توضیح میدین. منظور حضرت عالی این هستش که مثلا من یک فروشنده خرده فروش هستم در یکی از خیابان‌های فرعی و به سبب این که دو تا خیابون اونورتر یه فروشگاه بزرگ و مجلل و پر از تنوع از انواع مغازه‌ها و کالاها وجود داره، عملا کسی به سمت من نمیاد و من مشتری نخواهم داشت. صاحبان اون فروشگاه بزرگ به من گفتن که اگر میخواید فروش خوبی داشته باشید، شما هم میتوانید در این فروشگاه یک غرفه یا یک مغازه تهیه بکنید. اما وقتی میرم اونجا میبینم که قیمت سرسام‌آور خرید اون مغازه یا حتی اجاره کردن اون مغازه مانع ورود من به اون بازار میشه، عملا سرخورده میشم، شاید از کارم ببرم وارد کار دیگه‌ای بشم که اون کار عملا برای من کاذبه و من رو از علاقه و اون چیزی که نسبت بهش استعداد داشتم دور میکنه. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
به نظر من توزیع فضایی فروشگاه‌های بزرگ و مرکز خرید در شهر باید کنترل شده و حساب شده باشه، طوری که بازار سنتی رو نابود نکنه و واقعا هر فروشگاه کوچکی دو تا خیابون اونورترش اونطوری که شما گفتین یه فروشگاه بزرگ نباشه که مشتریانش رو از این بخواد بگیره. چرا؟ چون ما وقتی مشتریان اون رو ازش میگیریم، روابط اجتماعی بین فروشنده و مشتری رو هم در اون محله نابود میکنیم. بنابراین باید اول از همه توزیع فضای اینها کنترل بشه، بعد باید سیاست های مالیاتی گفتم باشه که امکان ادامه حیات رو برای اون بازار سنتی بهینه و به صرفه بکنه. و از همه اینها مهمتر باید فضای اجتماعی رو که به واسطه اون بازار سنتی ایجاد شده، اون خرد فروشنده خرد درست شده، اون رو حفظ کنیم.
سپاسگزارم جناب آقای فرازمند. یکی از سیاست‌های قیصری این استش که به مسئولین و شهروندان محترم راهکارهایی رو در حد بضاعت خودش ارائه بده. با توجه به صحبت‌های جناب عالی، ما سازمان امور مالیاتی و شهرداری‌های شهرهای مختلف، وزارت صنعت، معدن و تجارت رو مورد خطاب قرار میدیم. این راهکار رو ارائه میدیم که حتما برای ساخت بازارهای بزرگ و مدرن حواسشون به مغازه‌های خرد و کوچک باشه. تایید می‌فرمایید؟
در خیلی از شهرهای بزرگ دنیا هم این فروشگاه‌های خیلی بزرگ در فضای حومه شهرها برپا میشه.
یعنی یک مجموعه‌ای که هر کسی نیاز داشت میتواند به حومه شهر بره و خرید عمده خودش رو، تنوع خریدی که داره رو در اونجا پیاده سازی بکنه. درسته؟
بدون اینکه مغازه‌های کوچیک در سطح شهر
ضربه‌ای ببینن. خب این بسیار خوبه. پس یکی از راهکارهایی که امروز از قیصریه ما به دست آوردیم این هست که بتوانیم این حجم بسیار زیاد از فروشگاه‌های بزرگ رو در حومه شهرها جمع‌آوری کنیم، اونجا پیادهشون بکنیم تا کسب و کارهای خرد، مغازه‌داران عزیز که به صورت خرد فروشی فعال هستند، ضربه‌ای وارد نشه. بسیار بسیار عالی و سپاسگزارم. از بخش اول قیصریه عبور میکنیم و یک استراحت کوتاهی خواهیم داشت تا بخش دوم رو آغاز بکنیم. با 30036-37 با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، نظر خودتون رو پیرامون قیصریه بیان بفرمایید. جناب آقای فرازمند عزیز، سومین نوع از بازارهایی رو که ما در ایران شناسایی کردیم بازار اینترنتی یا مجازی یا سایبری هست. اولا یک تعریف جامعی رو میخوایم از این بازار ارائه بدیم، بدونیم که چه چیزی رو عرضه میکنه، چرا چون این بستری انتخاب شده، و دوم این که کارکردش چیست. با اینکه داره افزایش پیدا میکنه، استقبال‌های گسترده‌ای از سوی شهروندان نسبت به این بازارها پدید اومده، آیا ضررهای اون به جامعه و منافعی که میتواند برای جامعه داشته باشه مورد احصاء شهروندان و مسئولین قرار گرفته یا نه؟ در خدمت شما هست. بفرمایید.
بازار اینترنتی رو اگر خیلی ساده بخوایم تعریف کنیم، هر خرید و فروشی که از طریق اینترنت انجام میشه میشه یک بازار اینترنتی. اما به نظر من شامل دو قسمت میشه. اینکه ما همون خرید و فروش‌های سنتی رو داریم در این بازار اینترنتی هم انجام میدیم، یا اینکه یک کار جدیدی انجام میدیم که قبلا انجام نمی‌شده، که حالا در ادامه میتونیم مثال‌های براش بزنیم.
آقای فرازمند، من با یه مثال میخوام این رو مطرح بکنم، شاید پرسش بسیاری از شنوندگان محترم قیصری هم باشه. عملاً یک میوه فروش میتواند در بازار اینترنتی حضور پیدا کنه و فروشندگی بکنه. ما ایرانی‌ها عادت داریم برای خرید یک هندونه بریم و اون رو لمس بکنیم، بزنیم بهش، صدای طبل بده و اینطور قانع میشیم برای خریدنش. نظر حضرت عالی در این خصوص چیه؟
به نظر من از یه طرف یک فضاهای بازارهای جدید درست کرده اینترنت، از جهاتی هم نمیتونه جای همه بازارها رو بگیره. همونطوری که شما گفتین چنین خریدهایی، مثلا نمونه دیگه‌اش لبنیاته که عملاً خرید و فروشش هنوزم از طریق همون خرد و فروشان سنتی بیشتر انجام میشه،
بازار سنتی.
میوه، سبزیجات، اینا نمونه‌هایی ان که نه هنوز از طریق اینترنت به سختی انجام میشه، گرچه بازار اینترنتی میوه و سبزیجات در حال گسترشه. و یک نکته دیگه این که خیلی از فروشندگان سنتی ما کنار کسب و کار سنتیشون دارن یک کسب و کار اینترنتی هم راه میندازن. اما مثال خیلی خوبی زدین، هندونه. هندونه یک میوه بزرگه، حتی سیفی بزرگ باید بهش بگیم، و حملش برای خیلی از افراد سخته و کسایی که اتومبیل ندارن و از فروشگاه دورن، خیلی از اونها اون رو از طریق اینترنت میخرن. خیلی هم واقعا باید برن لمسش کنن. خود من باید همونطوری که شما گفتین بزنم به هندونه صدای تپ تپ بده.
ببینید آقای فرازمند عزیز، نکته دیگر این هستش که نه تنها در خصوص هندوانه، عملا در خصوص مثلا اتریجات، در خصوص چای، یه نفر میخواد چای رو بخره، اون رو بو میکنه، لمس میکنه، یکی دو پر از اون رو داخل یک آبجوشی میریزه در حضور فروشنده تا ببینه این رنگ رنگ طبیعی هست یا نه. عملا ما با فروشندگی اینترنتی این امکانات رو از خریدار میگیریم. این چیز خوبی است یا نه؟ در اقتصاد این ضربه میزند به حفظ و صیانت مصرف کننده یا خیر؟
این بستگی داره که دقیقاً چه کالایی رو چه کسی میخواد اینترنتی خرید کنه. جایگزین اون امتحان شخصی در اینترنت شده مرور نویسی در اینترنت یا ریویو، اون چیزی که الان معمول شده. اینکه یک کسانی، اینها آزمایشگران کالا هستن و اعتبار دارن و میرن کالایی رو خرید و فروش میکنن، امتحان میکنن، مینویسن در موردش در اینترنت و بعد افراد به اونا اعتماد میکنن، اون کالا رو خرید میکنن. آیا این جایگزین اون خرید شخصی میشه؟ به نظر من نه، جایگزین نمیشه، چون اون تجربه خرید خاص، مثلا در مورد عطر که گفتیم، گرچه فروش اینترنتی عطر در ایران در حال افزایشه، ولی به نظر من چنین کالاهایی باید تجربه شخصی هم کنارش باشه.
شنوندگان عزیز میتونن در این بحث ما رو همراهی بکنن. اینکه اگر شما سرمایه‌ای داشته باشید و بخواید شغل فروشندگی رو انتخاب بکنید، کدام یک از انواع سگانه بازار رو انتخاب خواهید کرد؟ بازار سنتی، بازار مدرن و یا بازار مجازی یا اینترنتی؟ به ما پیامک بزنید به شماره 30036 37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، برنامه قیصریه. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان محترم. آقای کاوه فرازمند بین سه بازار سنتی، مدرن و اینترنتی کدومی که از بازارها رو به طور خاص و مشخصاً اون رو انتخاب میکنه برای سرمایه گذاری؟
من امروز بازار اینترنتی رو به خاطر اینکه جوانه و در حال رشد.
دلیل شما این هستش که چون بازار اینترنتی در حال رشد هست میتواند،
بستگی داره که چقدر ریسک پذیر باشه اون سرمایه گذار. اگر سرمایه گذار بخواد یک بازار امن و برای حفظ ارزش سرمایهش انتخاب کنه، بازار سنتی، و اگر بخواد یک بازار پر ریسک و شاید پر بازده رو انتخاب کنه، بازار اینترنتی یا سایبر.
آقای فرازمند، آینده ایران در 1410 رو پیرامون این سه بازار به ما بفرمایید که کدوم یکی از انواع این سگانه سهم بیشتری رو خواهد داشت و ارتباط و تناسب بیشتری رو با جامعه برقرار خواهد کرد.
ببینید تقریبا یک دهه میشه که در ایران دولت‌های مختلف در مورد بازار اینترنتی، خدمات اینترنتی، اون چیزی که به استارتاپ‌ها معروفه، هم پشتیبانی زیادی میکنن هم مانع‌زدایی میکنن از اون مسائلی که بازارهای جدید دارن. درنچه علاقه به این بازارها زیاده و من فکر میکنم با توجه به تغییر شکل سبک زندگی در ایران، این بازار در حال رشد خواهد بود و و بخش بزرگتری از بازار رو اشغال میکنه، اما اون دو بخش دیگر حذف نمیکنه.
یعنی نظر حضرت عالی این هستش که بازار اینترنتی رفته رفته فربه‌تر خواهد شد و جذابیت بیشتری برای مخاطبین خودش خواهد داشت.
برای یه امکانات دیگه هم بازار داره، این که درسته که فروشش خیلی خورده ولی اطلاعات کلان ایجاد میکنه، یا اصلا هم کلان داده ها، بیگ دیتا معروفن اینها، این باعث میشه که ما بتونیم با استفاده از اون چی که به اسم یک نوع کسب و کار هوشمند ایجاد کنیم، بیزنس اینتلیجنس بهش میگن، این میتونه بر اساس داده های بزرگ از تعداد زیاد خرید و فروش بهینه سازی بکنه خودشو، و این چیزی که جدیده و در دوتا بازار دیگه وجود نداره.
آقای فرازمند، شما پیشنهادتون برای شنوندگان ما جهت سرمایه گذاری کردن در این سه نوع از بازار ترجیحاً چیست؟
بستگی داره که سرمایه گذار شما چه هدفی رو دنبال میکنه. اگر که سودهای ناگهانی بزرگ و نوسانگیری مد نظرشه، مطمئناً بازارهای جدید بهترن.
یعنی چی بازار جدید؟
بازارهای سایبر، بازارهای اینترنتی، رمز ارزها و چیزهای از این دست. مثلا چون رمز ارزها هم به زودی در این بازارهای سایبر معمول خواهند شد، ظرف یک دهه آینده پولهای جدید خواهند بود. اما اگر به دنبال حفظ ارزش سرمایه‌اند، مطمئناً بازارهای سایبر فضای امنی نیستند و به نظر من مراکز خرید بزرگ یا حتی بازار سنتی جای بهتری برای حفظ ارزش سرمایه است.
به نظر شما آقای فرازمند، جامعه ایرانی یک جامعه اهل ریسک یا محتاط عمل میکنه؟ به این معنا که میخوام بپرسم آیا یک شهروند ایرانی میان سال حدود 50 تا 52 سال بخواد با یک سرمایه اندکی که حاصل تلاش و زحماتش هست جمع‌آوری کرده اون رو در جای سرمایه گذاری کنه؟ مثلا یکی از مصادیق بارز بازار سایبر همین رمزارزها هستن. آیا جامعه ایرانی به این سمت گرایش پیدا میکنه که ریسک بکنه و عرصه سرمایه گذاری خودش رو در حوزه رمزارزها نشان گذاری کنه؟
سرمایه گذار معروف آمریکایی وارن بافت گفته بود اگر به اندازه مدیر شرکت تسلا ایلان ماسک پول ندارین، به سراغ رمزارزها نرین. گفته بود من خودم خیلی سراغشون نمیرم، ولی در واقع به نظر من رمزارزها یکی از بازارهای آینده جهان خواهند بود، اما اینکه چقدر پر ریسکن هنوز به نظر من یکم زود در موردشون تصمیم گرفتن، و اگر کسی خیلی سرمایه‌گذاری امنی میخواد انجام بده، اینا نوسان خیلی بالایی دارن به نسبت بقیه کارهای سرمایه‌ای مثل مستغلات، مثل طلا، مثل ارز. اینها خیلی نوسانشون بالاتره. بنابراین
جامعه ایرانی به این سمت پیش خواهد رفت یا نه؟
این جامعه ایرانی
ریسک پذیر هست یا نه؟
جامعه ما اون سالهایی که تورم پایین باشه، ثبات وجود داشته باشه، ریسک پذیریش میره بالا. سالهایی هم که تورم بالا باشه، خود به خود ریسک پذیریش میاد پایین. بنابراین خود شما هم به شنونده های ما میتونن بدونن که با توجه به نرخ تورم ما، شرایطی که توش قرار داریم، الان ریسک پذیریمون بالاست یا پایینه.
بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای کاوه فرازمند، جامعه شناس و پژوهشگر محترم اقتصاد. بحث بسیار خوبی در گرفت. از شما صمیمانه سپاسگزارم. در انتهای برنامه هستیم و می‌خواستم که جمع‌بندی بکنیم و لطفاً ارائه راهکار بفرمایید در خصوص بازارهایی که صحبت کردیم از نوع سنتی، مدرن و سایبری. حضرت عالی اشاره فرمودید که اگر میخوایم در کنار بازار سنتی بازار مدرن رو داشته باشیم، چند راهکار رو مطرح فرمودید. یک بار دیگه اگر به عنوان جمع‌بندی اونها رو مطرح بکنید ممنون میشه.
ما دو مسئله رو مطرح کردیم در مورد بازار سنتی و مدرن. یکی مسئله دخالت مالیاتی بود در مورد تنظیم این دوتا بازار و دیگری صیانت از توزیع فضایی بازارها و اینکه بازارهای مدرن در چه شرایطی در شهرها قرار بگیرن که بازار سنتی رو از بین نبره. از طرف دیگه به نظر من باید برای بازار سنتی شرایط ورود به فضای بازار مدرن و فضای بازار سایبر به وجود بیاد. در مورد بازار سایبر باید بگیم که مهمترین پشتیبانی که میتونیم ازش بکنیم، حمایتی که ازش بکنیم، اتفاقا آموزش استفاده از اینترنت و فضای مجازی به همه است. یکی از بازارهای بخش‌های مهم مشتریان بازار سایبر در آینده قطعا سالمندان ما خواهند بود و ما باید به اونا آموزش بدیم. نسل‌های جدید باید با رفتارهای بازار سایبر آشنا بشن، بدونن که چجوری میشه تو این بازار وارد شد، چجوری میشه دوام آورد. و در کل به نظر من دو تا زمینه حمایت کلی میتونه داشته باشه دولت از این بازار و ضمناً باید صیانت بکنه از حضور هر ستای این بازارها.
سپاسگزارم از ارائه راهکارهاتون آقای فرازمند عزیز و فکر میکنم که منظور شما این هستش که وزارت آموزش پرورش تمهیداتی رو برای تدوین کتب درسی در خصوص سواد فضای مجازی و حضور در عرصه‌های بازاری سایبری در نظر بگیره برای دانش آموزان. بسیار سپاسگزارم. شنوندگان محترم رادیو اقتصاد، اینجا قیصریه هست. از طریق 30036-37 با ما در ارتباط باشید. اولین قسمت از قیصریه رو به پایان میرسونیم. خدا یار و نگهدار همه شما عزیزان.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد. بی برو برگشت. سلام، روزتون بخیر. شما تا حالا جایی براتون سوء اثر ثبت شده؟ میدونید که یکی از جاهایی که برای خوشقل نبودنتون سوء اثر ثبت میکنن بانک ها هستن؟ اما نگران نباشید، خیلی راحت با خوش حسابی های بعدی میتونید رفع سوء اثر کنید. ما در این برنامه کاری میکنیم که چکاتون بی برو برگشت معتبر بشه. ما رو بشنوید. گفتیم که سوء اثر میتونه چقدر بد باشه و چقدر ما رو از کارمون عقب بندازه. اما میدونید سوء اثر و چک برگشتی چه محدودیت های بانکی برای ما ایجاد میکنه و چطور باید رفعش کرد؟
شینه کل حساباش طرف مسدود میشه و برای مسدودی باید هزینه از حسابش برداشت میشه و حالا تا چک من اطلاع دارم
دیگه سوء اثر رو دیگه میرین بانک چک یک مبلغی رو میدین که رفع سو میکنن. خب ولی باز برای اینکه بخواید دوباره چک بگیرین باز مراحل قانونی خودشو داره، چون به کسایی که چکشون برگشت میخوره به این زودی ها چک در یعنی دست چک جدید نمیدن.
بی برو برگشت.
فکر میکنم اگه چکشون برگ بخوره تمام حسابای بانکی که دارن از طریق بانک مرکزی این حساب ها مسدود میشه.
تازه ترین قوانین مربوط به چک در بی برو برگشت.
طبق قانون جدید اگه یه چک برگشت بخوره و براش گواهی عدم پرداخت صادر بشه، ظرف 24 ساعت بانک مرکزی تا وقتی که اندازه کسری مبلغ چک تأمین بشه، حساب‌های صادر کننده چک رو در تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مسدود می‌کنه. اگه چک رفع سوء اثر نشه، صادر کننده چک نمیتونه حساب جدید باز کنه یا کارت جدید بگیره، حتی اجازه وام یا ضمانتنامه بگیره یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی پولی رو حواله کنه. این محدودیت ها تا وقتیه که چک رفع سوء اثر بشه و برای این کار یا باید کسری مبلغ چک واریز شه و اون وجه مسدود بشه تا طلبکار بیا طلبش رو برداره، یا باید رضایت نامه رسمی از طلبکار یا لاشه چک به بانک ارائه بشه. اگه مبلغ کسری چک واریز شد، بانک طی 3 روز باید به طلبکار خبر بده و طلبکار تا 1 سال وقت داره که پول رو برداشت کنه. غیر از این، اگه مراجع قضایی رسما اعلام کنن که پرونده مختوم است، رفع سوء اثر انجام میشه. در ضمن، اگه 3 سال از صدور گواهی عدم پرداخت بگذره، چک رفع سوء اثر میشه. به شرطی که دارنده چک تو مراجع قضایی از صادر کننده شکایت نکرده باشه.
داداش جان 10 بار گفتم یه حساب تو این بانک باز کن.
ای بابا آبجی، حالا باز میکنم دیگه.
ببین همش داری تفره میری.
میگم آبجی نمیشه وامو همچی بدون داشتن حساب گرفت.
داداش جون به من جون. بگو چرا باز کردن یه حساب بانکی اینقدر واسه تو سخته؟
شیما
چیه؟
بینجا یخته به جلوتر.
چی شده؟
میگم شیما جون داداشی، جون داداشی چی بگم به مامان نمیگی که؟
نه
ببین، چکم از این چکای جدید بنفش رنگ بود.
خب
تو سامانه صیادم ثبتش کرده خوب. بودم. چکم برگشت خورده. حالا هیچ فعالیت باش. بانکی نمیتونم انجام بدم.
وای ای وای مامان مامان چی شده مامان؟ چی شده؟
هیچه مامان جو، هیچه الان قربونت برم. تو برو با آشپزیت برس مامان خوشگلم. برو با آشپزیت.
مامان چی میگی؟ بیچاره شدیم، چک آرش برگشت خورد. از این چکای بنفشنگ جدیدم بوده، بدبخت شدیم. خب خب تو چرا جلیز و ویلیز میکنی؟ مامان 2 روز دیگه میان میندازن زندان.
من فکر همه چیشو کردم. الان از همه طلبکارام زمان گرفتم. خب دارم خورده خورده پولو به حسابشون میریزم.
آرش جان ببین، شما اول نباید بیمه ها با چک میکشیدی. الانم یادت باشه هر ماه تا صفر شدن کسری حسابت پولو واریز کنی.
ببخشید مامان خانم، معذرت میخوام، شما از کجا میدونی؟
من از طلبکارت خواهش کردم قبول کنه ریزه ریزه حسابتو تسویه کنی. مادرها از همه چی خبر دارن.
بله. مامان تو میدونستی و چی بگم آخه؟
آه حالا که به خیر گذشته مامان جان، بیا اینم رضایتنامه رسمی از طلبکارت.
یعنی مامان خانم با این میتونم فعالیت بانکی بکنم؟
بله، شما اگه کامل کسری حسابتو جبران کنی، یا لاشه چکو ببری بانک، یا این رضایتنامه رو ببری، میتونی هر کاری انجام بدی.
شیما خانم، آبچی خانم، یخت از مامان خانم یاد
خودت بگیر. یاد بگیر چک بی محل نکشی، مخصوصا این چکای بنفش رنگ جدید رو که ثبت سامانه صیادم شدن. این قانون از اوایل سال چند بود؟
1400 آبچی خانم.
خب خوبه خوبه خوبه، حالا جای این حرفا پاشید به من کمک کنید.
مامان.
بله.
مخلصتم ننه. اصلا از الان تا وقتی چکم رفع سوء اثر بشه ننه، همه ظرفات و قلومت که پسولت باشه میشوره ننه.
پس کاش چکت حالا رفع سوء اثر نشه.
ماما میبینی چقدر بد جنس این دختره؟
همه ی آنچه در مورد چک های جدید باید بدن در بی برو برگشت.
فقط یه نکته مهم، اونم این که تمام موارد گفته شده درباره چک‌های جدید صیادی بوده و چک‌های فعلی همچنان معتبر و قابل استفاده است. امیدوارم در زندگی فقط اثر مثبت ازتون باقی بمونه. ممنون از اینکه بی برو برگشت ما رو شنیدید. خدا نگهدار.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون جدید چک حامی شما و چک‌های جدید.
هشتگ خبر.
ساعت 11 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. امروز واریز یارانه نقدی فروردین 1400. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، نخستین یارانه سال 1400 امروز پنجشنبه 19 فروردین یک روز زودتر از موعد مقرر هر ماه واریز می شود. 122